ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. پرونده یک مدرسه در رابطه با رقص و بازخوانی آهنگ جنتلمن به قوه قضاییه فرستاده شد. لایحه جامع شفافیت در جلسه هیئت دولت نهایی شد. وزارت خارجه آمریکا از برخی از کارمندان دولت خواست تا خاک عراق را ترک کنند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. مسعود ثقفی سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش تهران از ارسال پرونده مدرسه‌ای در تهران به قوه قضاییه خبر داد. به گفته آقای ثقفی این پرونده مربوط به انتشار یک ویدیو کلیپ از دانش آموزان این مدرسه است. سخنگوی آموزش و پرورش استان تهران میگوید پرونده یک دبستان دیگر در منطقه یک تهران هم در همین رابطه به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده خواهد شد. به گفته مسعود ثقفی مدارسی که این کلیپ های جنجالی در آنها ضبط شده همگی به قوه قضاییه معرفی می شوند. انتشار کلیپ رقص و بازخوانی ترانه جنتلمن از ساسی توسط دانش آموزان مدارس در رسانه های اجتماعی واکنش های بسیاری از جمله از سوی وزیر آموزش و پرورش به همراه داشته است. کمپین حقوق بشر ایران این واکنش های مقامات را تند و نمادی از رویکرد حاکمیت در طول 40 سال گذشته به مقوله شادی شهروندان و اعمال محدودیت‌های شدید و غیر موجه بر ساده‌ترین آزادی‌های عمومی ارزیابی کرده است. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی میگوید لایحه جامع شفافیت در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت نهایی شده است. به گفته آقای نهاوندیان این لایحه راه مقابله با فساد و تأمین حقوق عمومی مردم را هموار خواهد کرد. معاون اقتصادی حسن روحانی لایحه شفافیت را متمرکز بر سه محور توصیف کرده است. تمامی مؤسسات قوای مقننه، مجریه و قضاییه و نهادهای مؤسسات خصوصی و همچنین تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی که وظایف عمومی دارند تحت شمول قانون جامع شفافیت قرار خواهند گرفت. فعالیت‌های اقتصادی و دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی هم باید عمومی شوند. ایران در سال‌های اخیر با فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی روبرو بوده است. همچنین بعد از عمومی شدن حقوق‌های برخی از مقام‌های دولتی در پرونده موسوم به حقوقهای نجومی مسئله شفافیت و اعلام عمومی دارایی ها مطرح شد که همچنان مقاومت ها در برابر آن ابراز می شود. سفارت ایالات متحده در عراق میگوید که وزارت خارجه این کشور از تمامی کارکنان دولت آمریکا که وظایفشان ارتباطی با شرایط اضطراری ندارد خواسته تا خاک عراق را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سفارت آمریکا در بیانیه دستور داده که این کارمندان هر چه سریعتر بغداد و اربیل را ترک کنند. همچنین صدور ویزا به شکل موقت معلق شده و ارائه خدمات اضطراری به شهروندان آمریکایی در عراق محدود شده است. سفارت آمریکا روز یکشنبه نیز به بالا گرفتن تنش ها در عراق اشاره کرده و از شهروندان آمریکایی خواسته بود تا به عراق سفر نکنند. این هشدارها در حالی مطرح شده که ارتش آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که تهدیدهای قریب الوقوع علیه نیروهای این کشور در عراق وجود دارد و افزود این نگرانی‌ها در ارتباط با نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه است. با توجه به تحولات در ساعت‌های گذشته گفتگویی داشته ایم با نادر اسکویی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای اسکویی پیشتر مشاور غیر نظامی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بوده است. ابتدا ارزیابی او را درباره گزارش‌هایی که از فعالیت‌های آماده سازی ارتش آمریکا در منطقه منتشر شده بشنوید.
به هر حال نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام وظیفه‌شون اینه که برای هر نوع درگیری احتمالی و هر نوع بالا رفتن تنش بین نیروهای آمریکا و نیروهای ایران و نیروهای نیابتی وابسته به ایران زیر فرمانده خود همیشه خودشون رو آماده نگه دارن و این بارم طبیعی است که از اونجایی که فکر میکردند به نظر من میاد که میزان تهدیدات بسیار جدی هست، در حقیقت نیروهای وسیع‌تر از اون چی که ما انتظار داشتیم رو در این چند روز بسیج کردند مثلا هم ناوبر امریکایی لینکلن رو زودتر از موعد به خلیج فارس آوردن، هم هواپیماهای B-52 رو به پایگاه هوایی امریکا در دوحا فرستادن. به هر حال همه اینها نشون میده که خطر رو خیلی جدی گرفتن، خطر حمله شیعه های میلیشای عراقی به تأسیسات نظامی آمریکا، به پست های دیپلماتیک آمریکا در عراق، خطر حمله نیروهای حوتی به کشتی های امریکایی، کشتی های خارجی و حتی حوادثی در خود خلیج فارس.
همونطور که خبر دارین، وزارت دفاع آلمان گفته که خود آلمانی ها هیچ نشونه ای در دست ندارن مبنی بر اینکه تهدیدهای اعلام شده از طرف آمریکا واقعا از طرف ایران باشه. یک فرمانده ارشد بریتانیایی در منطقه هم تقریبا همین مطلب رو بیان کرده، در صورتی که نظامیان آمریکایی نکته مخالف این رو بیان میکنن. این تفاوت دیدگاه نظامیان مستقر در منطقه رو چطور ارزیابی میکنید؟
فکر کنم امکانا اطلاعاتشون متفاوت بوده. فکر نمی کنم سنتام این همه بخواد نیروهای مختلف رو در این مدت به این کوتاهی به منطقه خودش ببره، مگر اینکه فکر میکنه که زیر تهدیدات خیلی جدی بوده باشه. به هر حال واقعیت اینه که گذشته سپاه و گذشته نیروی قدس این مسئله رو برای این شک رو برای سنتام به وجود میاره. دقت بکنید که از روزهای اولین روزهای تاسیس جمهوری اسلامی تا امروز 40 ساله که نیروهای آمریکایی در منطقه، چه نیروهای دیپلماتیکش چه نیروهای نظامیش، زیر حمله نیروهای نیابتی وابسته به سپاه و نیروی قدس بودند. از حملات بیروت 1982 شروع بکنین، به جلو بیاین حملات برجای خوبار رو دقت بکنین در عربستان، و بعدم در زمان جنگ با عراق 600 نفر کشته ای که امریکایی ها دادن به وسیله حملاتی که نیروهای نیابتی نیروی قدس و سپاه پاسداران در عراق به اونها کرده بودن، بمب‌های راهی که میذاشتن در راه‌های اونها که به اصطلاح تمام وسایل حمل و نقل امریکایی رو منفجر بکنن. کلا نگاه کنین نزدیک 1000 نفر آمریکایی در این مسائل که به طور مشخص میتونیم بسلش بکنیم به حملات نیروهای نیابتی ایران به آمریکا کشته شدن. برای همین طبیعتاً هر نوع تهدیدی رو و هر نوع اطلاعاتی در این زمینه رو داشتن جدی میگیرن. فکر نمی کنم بدون داشتن اطلاعات دقیق راجع به این تهدیدات سنکام میرفت و این همه نیرو به اونجا می آورد.
هم مقام های آمریکایی گفتن که در پی جنگ با ایران نیستن و هم رهبر جمهوری اسلامی به همین نکته اشاره کرده و گفته که جنگی صورت نخواهد گرفت. در این صورت چطور میشه تفسیر کرد وضعیت فعلی رو؟
دو چیز متفاوته. یکی جنگ کلاسیکه بین نیروهای آمریکا و نیروهای ایران در منطقه و در خود خاک ایران. فکر میکنم همونطور که به درستی گفتین هم رهبری ایران هم کاخ سفید هر دو هیچ کدومشون نه این خواستو دارن نه انتظارشو دارن که وارد همچین جنگی بشن، چون جنگی است که نه به نفع آمریکاست نه به نفع ایرانه نه اصلا به نفع صلح منطقه است، همه چی رو به هم میزنه. طبیعتاً امید همه اینه که بشه از طریق مذاکرات و صحبت‌ها و پای میز مذاکره اومدن‌ها و اینها مسائل حل بشه نه از طریق جنگ. این که طبیعتاً درستم هست و خیلی هم خوبه که رهبری دو کشور این رو اعلام دارن میکنن که آمادگی رفتن پای جنگ هم ندارن. ولی یه جنبه قضیه دیگه اینه که واقعاً عملیاتی که نیروی قدس و نیروهای نیابتی نیروی قدس در منطقه انجام دادن بیش از جنگ کلاسیکه. اینها جنگ هایی است که در حد بیشتر عملیات تروریستی میتونه باشه. مثلا کاری که امروز حوثی ها کردن در رابطه با تاسیسات نفتی عربستان در منطقه واقعا یک حمله کلاسیک، جنگ کلاسیک نظامی بین یمن و عربستان که نیست، یه حمله تروریستی حوثی هاست به اونجا. یا اگر فردا خدای نکرده این نیروهای نیابتی ایران در عراق بخوان پست‌های دیپلماتیک آمریکا رو در مثلا در بغداد در اربیل عراق مثلا بخوان مورد حمله قرار بدن، این دیگه جنگ کلاسیک نیست، اینا عملیات تروریستیه. در مقابل این هم اون وقت باید سنتام آماده بشه و من فکر میکنم آماده هستن. به هر صورت من فکر میکنم امیدوارم که طرفین به این نتیجه برسن که همچین وارد همچین جنگی نشن، چون این جنگ هیچ که واقعا به نفع هیچ کس نیست و به ویژه به نفع ایران نیست، چون اگه بخواد جنگ وسیع بین نیروهای ایران و آمریکا در منطقه انجام بشه، این دیگه یک جنگ بیشتر یک طرفه خواهد شد.
گفتگوی همکارم شاهین بشیر رو شنیدید با نادر اسکوئی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به یکی دیگه از برنامه‌های ملاقات که نگاهی داره به یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران. همکارم مهتاب وحیدی راد این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن نظرآباد است که برای گذراندن حکم زندانش در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه به سر می برد. امیرعلی مرادی 50 سال دارد. حرفش عکاسی است، اما دلنگرانی ها و دغدغه هایش برای زندانیان سیاسی سرنوشت خود او را هم به عنوان یک زندانی سیاسی رقم زد. این فعال مدنی نخستین بار 15 مهر ماه 96 بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه ای 200 میلیون تومانی آزاد شده بود. بار دوم هم در خرداد ماه 97 بود، زمانی که او همراه با چند تن دیگر از فعالان مدنی به دیدار خانواده رامین حسین پناهی رفته بود. زندانی کردی که شهریور ماه سال گذشته به اتهام شورش مسلحانه اعدام شد و اعدام او انتقادهای جهانی را به دنبال داشت. در پی این دیدار، امیرعلی مرادی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند. اما در نهایت برای این فعال مدنی پرونده ای در شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج تشکیل شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. او در این دادگاه به 3 زندان محکوم شد. به حکم صادره اعتراض کرد، اما دادگاه با درخواست بررسی مجدد پرونده او مخالفت کرد و در پی آن حکم دادگاه انقلاب کرج قطعی شد. 9 اردیبهشت ماه 98، زمانی که امیرعلی مرادی به همراه وکیل مدافعش به دادگاه انقلاب کرج رفته بودند، از تایید حکم باخبر شدند و در همان روز این فعال مدنی بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد. امیرعلی مرادی باید 3 آینده را در زندان تهران بزرگ سپری کند. زندانی که طی سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از شرایط نامناسب آن منتشر شده است.
میرسیم به ساعت 20:15 به وقت تهران و پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما البته بمانید. من مرشد قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم از همراهی شما.